همین فضای مجازی یک قرص خوش مزه بکنید.
سلام براست امید که جور سهتمند باشین. کلمه بیداری یک نوع کلمه میتونه امو بلند شدن یا گذشتن از خواب است.
خیلی جالب است. بعضی از ما فکر میکنیم بیدار هستیم ولی نه، خواب تشریف داریم. مشغول زندگی ما هستیم، با دوستای ما چکر میریم، تجارت میکنیم، ولی خواب هستیم، یک خواب عمیق. شما خودتان داور، شما بگید او کسی که رحمی به فرصتایش نمی کنه خواب است یا نه؟ او کسی که نه درک درستی از زندگی داره و نمی خواهد به درک درست برسه خواب است یا نه؟
انسان های بیدار کسایی هست که از خواب خود کاسته و به مطالعات خود اضافه میکنن، از خوشگذرانی کاسته و به نشستن و اطلاعات خود اضافه میکنن، به مطالعات خود اضافه میکنن، از یاوگویی گذر میکنن، از رفیق بازی، از نشستن های گاه و بیگاه و غیره. فقط در مورد آینده و حال خود که چگونه بتانه زندگی خود سر پا ایستاد کنن تصمیم میگیرن.
این نکته هم بگم بعد از بریم سراغ پیام های شما. دوستان، عالم ما عالم شگفتی ها. شما هر روز به یک پدیده عجیبی شگفت زده میشین. یکی از شگفتی ها درباره همین خواب و بیداری است. یک نفر خودش خواب هست و ولی میخواد دیگران بیدار کنه. دیگه دیدیم که میگیم مثلا با ما شما میگه اتو زندگی کنین، اون تو رفتار داشته باشین. یک نفر خود همین شخص یک تکان بده که برادر خوب، خواهر نازنین، بیدار شو. او شاید نمیدونه که خفتره خفته کی کند بیدار. خب دوستان عزیز، هم قسمی که خدمتشان عرض کردم پیام هایتان را میخواییم بخوانیم که چند تاش با دست ما رسیده. آیه تمیم موسازاده از قندوز گفتن که به نظر من یک جوان بیدار اهل مطالعه است و مسائل جهان و کشور را به خوبی دنبال میکنه و نسبت به اونا آگاهی داره. حمیده صابری از هرات گفتن جوان بیدار جوان با مسئولیت است، جوان است که تنبلی نمیکنه و جوانی خود را هدر نمیده. سید کامران از مزار شریف گفتن جوان بیدار جوانیست که مشکلات جامعه خودش را میشناسه، فقر، فساد، بحران اقتصادی و مسائل سیاسی و فرهنگی کشورش را میشناسه و به دنبال یافتن راهی برای خوب شدن اوضاع است. رحیم عبدالی از کابل گفتن که جوان بیدار جوانیست که اهل تلاش هست، جوانیست که دلسوز جامعهش هست و بر بهتر شدن اوضاع کشورش کوشش میبرد. تشکر ویژا داشته باشم از شنونده های همیشگی و قدیمی ما که هر هفته تقریبا حالا هفته دو بار سه بار حتما برای ما پیام میتن، جویای احوال ما و سایر همکارا هستن، خسته نباشید میگن با ما و یک دنیا ازشان تشکر میکنیم. از جمله میترا جنیدری از غزنی، رضا مهرابی از کرج، آقای زوری از هرات، سارا جان عقدوس از همچنین از هرات و خیلی 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 از دوستای دیگه ما که لطف دارن با برنامه و ما را شرمنده خودشان میکنن همیشه با مهربانی ها و با محبت هایشان. دوستان منتظر دریافت پیام های بیشتری از شما هستیم راجع به موضوع برنامه که بیداری هست. برای ما بگین که یک جوان بیدار و آگاه چی ویژگی هایی داره؟ شما خودتان را یا یک جوان بیدار میدانین یا نداره دیگه میدانین؟
گلانه
مجازی. دوستان قدرت انتشار مطالب بالا میبره. ای که شما یک مطلب خوب نوشته میکنین و به سرعت به دست خوانندگان شما میرسه یکی از امتیازهای خوب شبکه‌های اجتماعی است. اما با اون سرعتی که یک کلیپ پندآموز منتشر میشه، یک کلیپ که بدآموزی داره و تاثیر منفی میمونم منتشر میشه. بعضی هم عجیب علاقه دارن به انتشار تو فایل ها. اونا شاید نمیدونن که با قول حضرت علی علیه السلام کارشان مثل کار کسی است که او کار زشت را انجام داده. حضرت میفرمایند فاش کننده کار زشت مثل انجام دهنده آن است. دوستان عزیز با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. سپاس که با ما بودین. انشاءالله که در پرتو الطاف الهی روزها و شبهای بسیار خوب و خوش را بگذرانین در کنار عزیزانتان. با شما خداحافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود. حق پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم. از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر نیروی ایران: پرداخت حقابه ایران از هرمند اجباری است و طالبان باید به آن پایبند باشند. اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان با تاکید بر تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت. و 41 شهید و زخمی در تجاوز جنگنده‌های ارتش آمریکا به خاک عراق. رئیس بسیج مردمی عراق: آمریکا با آتش بازی کرد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر نیروی ایران تاکید کرد اجرای معاهده هرمند اختیاری نیست و طالبان باید به پرداخت حقابه ایران پایبند باشد. محمد علی مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران درباره سرنوشت حقابه ایران از هرمند و نتیجه مذاکرات با مقامات طالبان به خبرنگاران گفت که معاهده 1351 یک معاهده بین المللی است و اجرای آن اختیاری نیست. ما به صورت مستمر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم و اخیراً هم مسئولان طالبان در سفر به ایران قول دادند که به این معاهده پایبند باشند. مهرابیان افزود که البته مقامات طالبان بهانه تراشی هایی میکنند که خشکسالی وجود دارد. امیدواریم با ادامه بارش ها نسبت به تخصیص عقابه ایران اقدام کنند. در غیر این صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد. و ضمن ابراز امیدواری نسبت به رهاسازی عقابه ایران از رود هرمند با توجه به بارش های اخیر گفت پیگیری این موضوع همچنان در اولویت برنامه‌های وزارت نیروست و پیگیری این موضوع حق مسلم ایران است. وزیر نیروی ایران تاکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه دریافت حقابه هرمند کوتاهی نخواهد کرد و اگر طالبان به وعده خود عمل نکنند موضوع بر اساس قوانین بین‌المللی پیگیری خواهد شد. بر اساس معاهده حقابه بین افغانستان و ایران که در سال 1351 امضا شده است، ایران حق دارد در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از 820 میلیون متر مکعب از افغانستان آب دریافت کند. در سالهای اخیر با احداث سد بر رود هرمند و شاخه‌هایان در افغانستان، ورود حقابه قانونی ایران به خاک این کشور متوقف شده است. جمعی از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان تحت عنوان مجمع فدرال خواهان اعلام موجودیت کردند. این مجمع که روز شنبه 14 دلو اعلام موجودیت کرد، تنها راه حل مشکلات افغانستان را تشکیل نظام سیاسی فدرالی عنوان کرده است. سرور دانش، معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان و از بنیانگذاران این مجمع گفت که ایجاد این مجمع تلاشی در راستای انسجام تمام فدرالیست خواهان افغانستان است و این مجمع خواهان تغییر بنیادی توزیع قدرت در کشور می باشد. دانش گفت فدرالیزم در افغانستان به ضرر هیچ قوم و منطقه‌ای نیست و به نفع همگی و برای تامین عدالت است. عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و از اعضای رهبری این مجمع گفت که نظام فدرالی بهترین نظام برای افغانستان است، زیرا فرایند تلاش برای ایجاد دولت ملت در افغانستان شکست خورده و نظام فدرالی علاوه بر حل منازعه سیاسی به هژمونی قومی در افغانستان نیز پایان می‌دهد. مجمع فدرال خواهان افغانستان تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت را اولین هدف خود تعریف کرده است. در منشور این مجمع آمده که در سطح افقی قدرت سیاسی باید بر مبنای حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا بر محور قانون و داشتن قوه قضاییه کاملا مستقل اداره شود و قوای مختلف دولتی بر همدیگر کنترل و نظارت داشته باشند تا از استبداد و انحصار قدرت در شخص یا نهاد خاص جلوگیری شود. این مجمع دولت مورد نظر خود را متشکل از 11 واحد ایالتی عضو فدرال با مرکزیت‌های کابل به عنوان پایتخت دولت فدرال افغانستان، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، قندوز، پکتیا، پروان، قندهار، نیمروز و نورستان به عنوان مراکز حکومت‌های ایالتی تعریف کرده است. تامین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه واحدهای عضو فدرال یکی از اهداف اصلی نظام فدرال است. این مجمع گفته که نظام فدرال به معنای تجزیه افغانستان نیست، بلکه یک افغانستان واحد را می‌خواهد، اما فلسفه فدرالیسم در بنیاد خود در تضاد با اندیشه شوونیستی و انحصار طلبی سیاسی، قومی و زبانی قرار دارد. این مجمع می‌گوید که برای تحقق دایه خود مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح می‌دهد و بر گفتگو و راه حل سیاسی برای عبور از بحران تاکید می‌کند. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یوناما اظهار داشت پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار درباره حضور در نشست دوحه تصمیم می‌گیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در کابل درباره ترکیب و دستور کار نشست قطر گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
سازمان ملل متحد خواستار اشتراک هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه گردیده و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خواستار توضیح در خصوص نشست دوحه و ترکیب آن گردید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به رادیو دری گفت مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان در دیدار با روزوا اوتنبایو رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار توضیح بیشتر وی در مورد آجندا و ترکیب نشست آینده در دوحه شده است. به گفته تکل سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی ضمن درخواست توضیح در مورد نشست دوحه گفت امارت اسلامی در روشنایی این توضیحات در مورد اشتراک در این نشست تصمیم میگیرد.
په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان اسلامي مرد د وروستیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو د دوحې راتلونکي ناسته د سینرلي اوغلو راپور او ورته موضوعاتو د نظر تبادله وکړله. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 پریکړه لیک په اړه د امارت دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او د افغانستان اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ یې پر رغنده تعامل باندې ټینګار وکړ. متفق صاحب د دوحې د راتلونکي غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له ما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د عمارت پلاوي د ګډون په اړه پریکړه وکړي.
تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت خانم اوتنبایو اطلاعاتی در مورد نشست دوحه ارائه کرده و خواستار اشتراک هیئت امارت اسلامی در این نشست شد.
اغلی اوتون بایوا په خپل وارد دوه ناسی په اړه ځین معلومات وړاندې کړل او د امارت د پلاوي د ګټون غوښتنه یې وکړله.
قرار است در روزهای 18 و 19 مای جاری میلادی دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. هدف از برگزاری نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی درباره افغانستان به گونه منسجم، هم آهنگ و ساختارمند با در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل در مورد این کشور گفته شده است. پیش از این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته بود که از امارت اسلامی برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شده است. گفتنی است که در اولین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و میزبانی دبیر کل سازمان ملل متحد از طالبان و سایر گروه‌های سیاسی افغانستان دعوت نشده بود. این در حالی است که چند روز پیش کابل میزبان نشست کشورهای منطقه و فرامنطقه بود که در پایان نشست نمایندگان کشورهای اشتراک کننده خواهان شرکت نماینده حکومت طالبان در نشسته دوحه شده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس سازمان الهشت و شبی عراق تجاوز جنگنده های ارتش امریکا به خاک عراق را بازی با آتش توصیف کرد. در حمله صبح شنبه جنگنده های امریکا به مناطق عکاشات و القائم ولایت الانبار در غرب عراق 16 نفر از جمله چند غیر نظامی شهید و 25 نفر مجروح شدند. فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای تجاوز امریکا که در بغداد برگزار شد گفت که تمام ادعاهای امریکا درباره مبارزه با تروریسم باطل و دروغ است. امریکا نیروهای ما را تضعیف و از انجام ماموریت‌های اساسی آنها برای دفاع از عراق جلوگیری می‌کند. وی گفت که حمله امریکا بی پاسخ نخواهد ماند، زیرا در این تجاوز زشت نیروهای سازمان بسیج مردمی و مقرهای اداری و کمیته های فنی آن هدف قرار گرفتند. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق نیز در واکنش به شهادت شماری از نیروهای الهشت و شبی و غیر نظامیان این کشور در حملات امریکا عزای عمومی اعلام کرد. وزارت امور خارجه عراق هم با احضار کاردار سفارت امریکا در بغداد اعتراض دولت عراق را به او ابلاغ کرد. ریاست پارلمان عراق نیز حملات امریکا به مناطقی در غرب عراق را شدیداً محکوم کرد و گفت که نمایندگان پارلمان روزهای آینده برای بررسی بیشتر تجاوزهای ارتش امریکا و جلوگیری از تکرار نقض حاکمیت ملی عراق جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کنند. و جنبش مقاومت فلسطین در واکنش به حملات مجدد امریکا و انگلیس به خاک عراق اعلام کرد که تجاوز امریکا به یمن منطقه را به سمت بی‌ثباتی می‌برد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز با صدور بیانیه تجاوز مجدد امریکا و انگلیس به خاک یمن را محکوم و تاکید کرد این حملات تجاوز آشکار به حاکمیت دولت یمن است. جنبش مقاومت فلسطین افزود که تجاوز به خاک یمن تنش‌ها را تشدید و منطقه را به سمت ناآرامی و بی‌ثباتی بیشتری سوق خواهد داد که مسئولیت کامل پیامدهای آن به عهده واشنگتن و اشغالگران رژیم صهیونیستی است. جنبش حماس اظهار داشت از موضع اصیل یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تقدیر میکنیم و از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی درخواست میکنیم که موضع قاطعی در برابر تجاوزات امریکا اتخاذ کنند. جنبش مقاومت فلسطین همچنین از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست اقدامات عملی برای توقف تجاوزات صهیونیستی در غزه اتخاذ کنند. در 121مین روز عملیات طوفان الاقصی امریکا و انگلیس در تهاجم مشترک صنعا و چند ولایت دیگر یمن را آماج تهاجم هوایی خود قرار دادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وزیر نیروی ایران: پرداخت حقابه ایران از هیرمند اجباری است و طالبان باید به آن پایبند باشد. اعلام موجودیت مجمع فدرال خواهان افغانستان با تاکید بر تطبیق عدالت و توزیع عادلانه قدرت. و 41 شهید و زخمی در تجاوز جنگنده های ارتش امریکا به خاک عراق. رئیس بسیج مردمی عراق: امریکا با آتش بازی کرد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. امروز یک شنبه 15 دلو یا بهمن 1402 هجری خورشیدی و چهارمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است که به نام انقلاب اسلامی معنویت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی نامگذاری شده است. مؤلفه‌ای که انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 با تأسیس آن و ارشادات و رهبری‌های امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به عنوان رکن اصیل ارزش‌های اسلامی و معنوی توانست به پیروزی برسد و الهام بخش دیگر کشورها و ملت‌های تحت ظلم و استکبار باشد. گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر در این ارتباط در گفتگویی با همکار ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خود فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به همه مستضعفان جهان، همه ملت‌های مسلمان، به ویژه ملت شریف و فهیم اسلامی ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همون گونه که خدا رحمت کنه امام راحل فرمودند که انقلاب ما انفجار نور بود، در حقیقت این انقلاب یک انقلاب معنویه که انوار پرفروغ او در سراسر دنیا درخشش داشت و پرتو افغان بود. ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، مستضعفان جهان از او بهره‌های فراوان بردند. می توان دلایل را برای ماندگاری این انقلاب برشمرد که یکی از آنها بحث خود رهبری هست. یکی از اساسی ترین عوامل ماندگاری یک نهضت و یک انقلاب و جهاد در حقیقت رهبری پایدار و جامع اون انقلاب هست که خدا رحمت کنه امام راحل قبل از آنی که یک رهبر سیاسی بوده باشه رهبر معنوی بود. از لحاظ معنوی در دلهای مردم جا داشت و مرجع تقلید امت اسلامی بود، در سراسر جهان اسلام پیرو داشت و مقلد داشت. و طبعا وقت انقلاب هم که شد این معنویت، این جایگاه علمی و معنوی و شرعی بسیار اثرگذار بود و برد امواج این انقلاب و درخشش این انقلاب را بیشتر ساخت. پس اولین عامل خود رهبریت بود که خدا رحمت کنه امام راحل در این عرصه به عنوان سکاندار این انقلاب را به ثمر رساند و به نتیجه رساند. دوم بحث شاگردان و اصحاب این رهبر بود که نیروهایی که تربیت شد در بستر انقلاب و رهبرانی که تربیت شد در حقیقت در مکتب این رهبر و این زعیم، اینها توانستن سکانداران بسیار ارزشمند و قدرتمند باشند که ارزش‌های این انقلاب را حفظ بکنند. مخصوصا مقام معظم رهبری که خلف صالح امام راحل هستند و توانستن با بیداری و با هوشیاری و با درایت فوق‌العاده خودشان سکاندار قدرتمند کشتی انقلاب بوده باشد تا او را به ساحل نجات رهنمون بشود. و همینطور شاگردان دیگه امام که هر کدامشان رهبری، هر کدامشان مدیر با کفایتی بودند که توانستند جامعیت انقلاب و همینطور عمق و غنای انقلاب را حفظ بکنن. و در مرحله سوم عامل دیگر فهم بالای ملت ایران بود که نمی شود این حقیقت را پنهان کرد. مردمی با شعور و با درک و فهم، مردمی که از لحاظ فرهنگی و تربیتی در حد بسیار بالای از رشد و کمال رسیده بودند که قدر این انقلاب را دانستند و قدردان زحمات امام خمینی رحمت الله علیه بودند و در تمامی تحولاتی که پیش آمد و تکانه‌های سیاسی و امنیتی که متوجه این مملکت بود، اینها را با حضور به موقع در صحنه و با پشتبانی همه جانبه توانستن حفظ بکنند و همچنان در میدان باقی ماندن و از انقلابشان، از انقلاب ارزشمندشان پاسداری بکنن. لذا نقش ملت یک نقش بسیار حیاتی بود که توانست به عنوان بستر بسیار اساسی در جهت ماندگاری این انقلاب بوده باشه. و همینطور سیاست هایی که در پیش گرفته شد، سیاست های ارزشی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی که در او هم جمهوریت وجود داشت و هم اسلامیت یا به تعبیری هم مقبولیت در اون نظام دیده می شد و هم مشروعیت. لذا همه این امور با یک تدبیر اساسی توانست که ملت ایران و جامعه ایران را در دنیا به عنوان یک ملت ممتاز معرفی بکنه که امروز ثمره این فداکاری های خودشان را میبینن، رشد و ترقی و تکامل علمی و سیاسی را که در میادین مختلف جهانی مشاهده میشه، امروز ثمره همین انقلاب و همین مبارزه اساسی است که ملت ایران در اون نقش بسیار اساسی ایفا کرده است.
جناب مختاری، با توجه به مشکلات و بحران هایی که اکنون متوجه جوامع اسلامی شده و درگیر این مشکلات هستیم، این معنویت و باور به ارزش های اسلامی و نقش رهبری به عنوان رکن اصلی این ارزش ها چه قسمی میتونه که این بحران ها و مشکلات را خونسا کنه؟
خب جمهوری اسلامی میتونه یک الگوی بسیار اساسی برای کل دنیای اسلام بوده باشه. همون گونه که در اینجا ما دیدیم اسلامیت با انسانیت و همینطور با سیاست با هم توانست یک نمونه بسیار ارزشمندی از یک حکومت متعادل و متوازن را در دنیا عرضه بکنه. خب طبعا کشورهای دنیا، ملتهای دنیا، علل خصوص ملتهای مسلمان می توانند از این نسخه الگوی خوب بگیرند که در قدم اول معنویت هست که همونطوری که عرض شد رهبری این نظام، یعنی امام خمینی قبل از آنی که یک رهبر سیاسی باشه رهبری معنوی بود. تقوا و تدین او، علم و دانش او، فقه و کلام او سبب شد که در دلها نفوذ پیدا بکنه و حکومت هایی که بر دلها نفوذ داره و ریشه داره ماندگارتر هست از حکومت هایی که بر گردن ها سوار هست و بالاخره بر اعناق مردم حاکمیت دارن. حکومت معنوی معنیش همینه، معنویت و ارزش هایی که دین معرفی کرده، تقوا و تدین و عدالت و تقوایی که بالاخره باید در جامعه تطبیق بشه، پیاده شه، این ارزش هایی که دین معرفی کرده همه زوایای زندگی بشر رو در نظر گرفته، همه نیازهای انسان رو در نظر گرفته، قانون وضع کرده. اگر ما ارزش‌های اسلامی را در محراب توجه قرار بدهیم، طبعا اگر کسی که در رأس هرم حکومت یا جامعه و ملتی که در کف اجتماع حضور داره، همه اینها احساس میکنن که به حق خود رسیدن و بالاخره احساس عزت میکنن، احساس سربلندی میکنن که ما این نمونه را داریم اینجا. میتوانم ملت های مسلمان این نتیجه را بگیره، همونطوری که متاسفانه در جامعه ما، جامعه افغانستان، ما نتانستیم چون از این گزینه ها برخوردار نبودیم، رهبری واحد نداشتیم که به لحاظ معنوی، به لحاظ تقوا و تدین و به لحاظ شرعی در دلهای مردم رسوخ داشته باشه و به عنوان محور انقلاب و جهاد بوده باشه. خب یک مشکل بود. جامعه ما هم در اثر حکومت‌های بی‌کفایتی که در گذشته وجود داشته، یک جامعه عقب افتاده از فرهنگ و از تمدن بود، سواد و تحصیلات در این جامعه کم وجود داشت، یعنی کاری صورت نگرفته بود بالای این ملت، لذا ملت هم نتوانست جایگاه خودش پیدا بکنه در عرصه مدیریت جامعه. و همینطور نیروهایی که ثمره این دو عنصر بود، خود طبعا نتوانست که از دستاوردهای جهاد خودشان بهره بگیره، استفاده کنه، لذا ما نتوانستیم و الا همزمان ملت افغانستان با ملت ایران همزمان جهاد و انقلاب کردن. اما تفاوت از زمین تا آسمان هست که عوامل هم کاملا واضح و روشن هست. امیدوار هستیم که ملت‌های مسلمان، علل خصوص ملت مسلمان افغانستان که در مجاورت و همسایگی ملت شریف ایران قرار داره، میلیون‌ها مهاجر در همین مملکت زیر سایه امن نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنن، از برجستگی‌های این نظام و سیاست‌های این نظام درس‌های لازم را بگیرن.
گل محمد مختاری بود از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده پیرامون انقلاب اسلامی ایران. سفارت آمریکا برای افغانستان در دوحه اظهار داشت که واشنگتن برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک خود در کابل ندارد. سفارت آمریکا برای افغانستان در دوحه گزارش‌ها درباره احتمال بازگشایی فعالیت کنسولی خود در افغانستان را تکذیب کرد. یک سخنگوی این سفارتخانه به رسانه‌ها گفته است موضع واشنگتن در قبال افغانستان هیچ تغییر نکرده و هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل در کوتاه مدت وجود ندارد. همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، آگاه مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم بشنوید.
تشکر میکنم جناب انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. جناب آقای خروتی، نگاه شما به تصمیم تازه آمریکایی ها مبنی بر باز شدن کنسولگری آن کشور در افغانستان چیست؟ فکر میکنین که آمریکایی ها در چنین شرایط آماده بازگشایی کنسولگری خود در کابل باشند؟
بعد از تقریب سلام از این که ایالات متحده امریکا گویا تصمیم تازه گرفته مبنی و این که کنسولگری خود باز کنم، دیروقتم من اخبار تعقیب کردم، حتی خبر یا مکتوب یا یاد داشتی که از وزارت خارجه امریکا به لسان انگلیسی نشر شده بود، بازو در نشرات انگلیسی وایس آف امریکا یعنی صدای امریکا هم نشر شد که گویا امریکا میخواه کن تصمیم داره که کنسولگری خود در افغانستان باز کنه. فقط بعد از نشر از این خبر قراره که ما تعقیب کریم اخبار و در این فرصت تمام آژانس‌های خبری و خصوص وزارت خارجه و بعض دفتر و سفارت ایالات متحده امریکا در دوحه این مسئله را تکذیب کرد، گفت ایالات متحده امریکا چنین تصمیمی ندارد. اما اگر چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشه، طبعا ایجاد احساس میشه که آمریکا با بسیار علاقه‌مندی و وضعیت افغانستان تعقیب و پیگیری میکنه و همچنان کوشش میکنه در مسائل سیاست، نه تنها در موضوعات سیاست داخلی افغانستان بلکه در تصمیم گیری های خارجی افغانستان هم رول خود داشته باشه و گویا مداخلات خود از راه دور انجام بده.
خب به نظر شما دلیل این چیست که از یک سو موضوع باز شدن کنسولگری و ارتباط با حکومت طالبان مطرح میشه و سوی دیگر آمریکا به پذیرش استوارنامی سفیر افغانستان از سوی رئیس جمهور چین واکنش نشان میده؟
از یک طرف مثلا امارت اسلامی افغانستان از سفیرش با بسیار مناسم و گویا معتبر سیاسی از طرف رئیس جمهور چین پذیرفته شد و اعتمادنامه‌اش گرفته شد، در یابطه امریکا هم اکسال عمل نشان داد، اکسال عمل امریکا تو دیگه امریکا کرد دهلیش و باز هم ناشی از یک نوع دست و پاچگی حالات و تهدی امریکا است در قبال مسائل افغانستان. چرا اطلاعاتی که از ایالات متحده امریکا برمی خصوصا از سیاسیونش نمانگر از این است که ایالات متحده امریکا با خروج از سازگر خود از افغانستان بیرون به دست آوردن هیچ گونه دستاوردی سخت نادم و پشیمان است و حتی در تمام جهان به سوی بین‌المللی یک کشور منزوی مداخله‌گر پنداشته میشه، چرا که در افغانستان مداخله کرد، میلیاردها دلار مصرف کرد، اما هیچ گونه دستاوردی نه بر افغانستان داشت نه بر مردم افغانستان داشت. مسائل زیربنایی و تاسیسات زیربنایی افغانستان و نه هم برای مردم امریکا چیزی داشت.
به هر حال چرا امریکایی ها نمی خواهند که کشورهای جهان و همسایه از جمله چین و روسیه با افغانستان رابطه داشته باشد؟
این کشور و ایالات متحده امریکا نمیخواهد کشورهای جهان و همسایه از جمله چین با امارات اسلامی افغانستان رابطه داشته باشه، اون زیگه پس ایالات متحده امریکا بر افغانستان با یک پلان استراتژی 50 ساله ترتیب کرده که در اون پلان استراتژی 50 ساله عمدترین نقاطش رقابت فی مبین ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین در مسائل سیاسی اقتصادی و نظامی افغانستان است و ای آمریکا میشه اوایز و متحده آمریکا میخواد همیشه در رقابت دست بالا داشته باشه و همیشه تصمیم گیرنده باشه و آخری تصمیم ایالات متحده آمریکا در رقابت بگیره و در رقابت نفوذ قوی داشته باشه. بنان ایالات متحده آمریکا نمیخواد که امارات اسلامی افغانستان با کشورهای همسایه و حتی کشورهای پیشرفته خصوصا چین روسیه مناسبات روابط خوبی داشته باشه.
برخی به باورند که غرب و آمریکا سیاستهای خود را از طریق سازمان ملل در افغانستان اعمال میکنه. نظر شما چی هست؟ های چنین هست؟
ببینین اگر ما بر ساختار سازمان ملل متحد توجه خود بندازیم، فیصله هایش خصوصا فیصله های شورای امنیت تمامش در تاثیر ایالات متحده آمریکا، ناتو و کشورهای غربی قرار داره. هیچ که تصمیمی که بلاک شرق یا بخصوص چین، روسیه، هند، کشورهای دیگه که در این طرف کره زمین از قرار تصمیم اتخاذ میکنن مورد پسند و مورد علاقه و مورد تایید شورای امنیت ملل متحد یا تایید گویا خود بعضایش جلسه ملل متحد قرار نمیگیره. این به این اونه که نفوذ ایالات متحده امریکا بالای سازمان ملل متحد فوق العاده زیاد است و سازمان ملل متحد فعلا در افغانستان فعال است، مستقیما تحت نظر ایالات متحده امریکا بودجه مصرف میکنه، مستقیما اجرات خود پیش میبره و در تمام مسائلی که در افغانستان است ایالات متحده امریکا هم دست بالا داره.
خب فکر نمیکنین که با پذیرش استوارنامه سفیر افغانستان از سوی رئیس جمهور چین کشورهای دیگر هم آماده شده باشند که چنین عملی را با افغانستان در پیش بگیرند، از جمله آمریکایی‌ها که گفته میشه، اگرچه تا اکنون آمریکایی‌ها در این راستا مستقیم چیزی نگفتند؟
من همون رقم که در مقدمه گفتم که من مطمئن نیستم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان در شرایط حاد فعلی که ذهن مردم ایالات متحده آمریکا هنوز هم از امارات اسلامی افغانستان مخشوش است و هنوز هم اترگوی ایالات متحده آمریکا تبلیغات برای نقطه که در افغانستان برالاوی گروه های گویا افراطی پاکستانی و گروه هایی که در ایران تشنج ایجاد میکنه، این گروه داعش و همچنان سازمان القاعده فعال است. با وجود امی مسائلی که من خدمت شما عرض کردم، ایالات متحده امریکا مسائل افغانستان را پیگیری میکنه، مسائل افغانستان را تعقیب میکنه و نمیخواید در میفید شرایط فعلی کنسولگری خود در افغانستان ایجاد کنه. البته اگر ایجاد کنه، به نظر من ممکن است او تعداد طالبایی که احساس از این دارن که ایالات متحده امریکا دیگه هیچ گونه برگشتی در افغانستان نداره و هیچ گونه رولی در سیاست های افغانستان نداره و هیچ گونه تصمیمی نمیتونه در رابطه با سیاست پلیسی امارات اسلامی افغانستان بگیره، اونا از امارات اسلامی افغانستان کمی فاصله بگیرن و سازمان های دیگه که اینجا به نام داعش و غیره و غیره فعالیت داره با اون سازمان ها بپیوندن. ما میبینیم فشاری که بالای پی جی تی در پاکستان در یک تولید با طالبای پاکستانی از طرف پاکستانی ها زیاد شد، اونا اکثریتشان با داعش پیوستن. دیگری از این ملوز ما فکر نکنم در شرایط فعلی که هم خطر داعش وجود داره، هم خطر القاعده وجود داره، هم خطر گروه های افراطی دیگه وجود داره، هم گویا بستر برای آمدن ایالات متحده امریکا مساعد نیست، امریکا باید تو یک عمل ایرس بزنه که گویا بر همه خطرناک است و ایجاد کنسلگریش در داخل کابل است. باز هم اگر امریکا چنین تصمیمی داشته باشه، و فکر میکنم اونا باز هم عجولانه تصمیم گرفتن، عجولانه تصمیم میگیرن و خاطر جلوگیری از نفوذ روس ها و چینایی ها و تانسای افغانستان و حتی کشور ایران که قریب به یک ابرقدرت تبدیل میشه، از نفوذ از نو میخوان در افغانستان جلوگیری کنن و جلوگیری داشته باشن.
مطیع الله خروتی بود، آگاه مسائل سیاسی در کابل، در گفتگو با همکار ما قریشی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان میشود. وقت شما بخیر.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. به لحظه پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و جویندگان راه کمال و سعادت. دوستان عزیز، در برنامه امروز هم مبحث امامت و جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پی می‌گیریم و به ماجرای غدیر خم می‌پردازیم. با ما همراه باشید. پیامبر در غدیر خم در خطبه مفصل به توحید، نبوت، معاد و سایر موضوعات اعتقادی پرداخت، مباحثی که مردم به طور کلی با آن آشنا بودند. در واقع نکته جدید در بیانات پیامبر از آنجا بود که به مردم خبر داد در آینده نزدیک جهان فانی را ترک خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از اعلام این خبر، ولایت و جانشینی علی علیه السلام را اعلام داشت. اعلام مسئله ولایت علی پس از اشاره به رحلت پیامبر بدین معناست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در صدد بود خلأ ناشی از فقدان رهبری را در جامعه پس از خود پر کند، وگرنه لزومی نداشت برای مطرح کردن دوستی و مودت علی چنین برنامه مفصل و گسترده‌ای را تدارک ببیند. اقدام رسول خدا در آخرین ماه‌های حیات مبارک آن حضرت بدین خاطر بود که تکلیف رهبری و زعامت امت را پس از خود روشن کند، زیرا هر گونه اهمال و کوتاهی در این زمینه موجب نقصان دین و آسیب دیدن آن می شد. نکته دیگر آن که پس از این مراسم و برگزیده شدن علی علیه السلام به مقام امامت، پیامبر تأکید داشت که مردم این مسئله را به علی تبریک بگویند. لذا گروه بشماری از اصحاب پیامبر پس از پایان خطابه آن حضرت نزد علی علیه السلام آمدند و به وی تبریک و تهنیت گفتند. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر از جمله کسانی بودند که ولایت و خلافت علی علیه السلام را به وی تبریک گفتند. بعضی از اصحاب این عبارت را بر زبان جاری ساختند. مبارک باد ای علی، امروز تو مولای من و مولای هر مرد و زن مسلمان شدی. باید پرسید آیا علی علیه السلام جز مقام زعامت و پیشوایی منصب دیگری را در آن روز به دست آورد که شایسته این همه تبریک و تهنیت شد؟ مگر تا آن روز علی علیه السلام به عنوان یک مسلمان که دوستیش بر همه لازم است شناخته نشده بود؟ آیا تأکید پیامبر بر این که مردم به علی علیه السلام تبریک بگویند تنها برای دوست داشتن او بود؟ در حالی که اعلام دوستی و بیعت گرفتن و تبریک گفتن و آن همه تشریفات نیاز ندارد. حسان ابن ثابت، شاعر معروف عرب که در جمع کاروانیان حضور داشت، در قطع شعری می گوید پیامبر با او گفت ای علی برخیز، و درستی که من پس از خود تو را امام و هادی پسندیدم. تعبیر شاعر به وضوح بیانگر این است که او از مفهوم ولایت در پیام پیامبر، امامت و پیشوایی علی علیه السلام را فهمیده است. اشعار شاعران و ادبای عرب در قرون بعد نیز دلیلی قاطع بر این است که سخنان رسول خدا مربوط به امامت و ولایت علی علیه السلام است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، خواد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سوره مائده آیه 67. ما با توجه به اینکه این آیه اواخر عمر پیغمبر است، سوره مائده در آخر عمر پیغمبر نازل شده، روزهای آخر، باید ببینیم پیغمبر چی بوده که تا حالا نگفته. حالا شما دو سه دقیقه دقت کنید با من باشید ببینیم. بگیم میتونیم بگیم توحید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل، بگو لا اله الا الله. لا اله الا الله رو نگفته بود پیغمبر سال آخر عمرشه. این آیه در حجۃ الوداع بود، روزهای آخر عمر پیغمبر بود. 23 سال پیغمبر، پیغمبره، لا اله الا الله نگفته. یا ایها الرسول بگو توحید، یعنی بگو لا اله الا الله. گفتم 23 سال گفتم، اولین کلمه هم قولو لا اله الا الله بود. یا ایها الرسول بگو نبوت، پیغمبر 23 سال به مردم نگفته من پیغمبرم. یا ایها الرسول بگو معاد، پیغمبر معاد نگفته بود. قبل از هجرت به مدینه در مکه سوره معاد گفته بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل، یعنی بگو مردم نماز بخونن. بگیم نمازه، 23 سال نماز نگفته بود. الان سال حجۃ الوداع سال 10 هجریه، 13 سال پیغمبر مکه بود، بعد هجرت کرد آمد مدینه، 10 سال هم در مدینه بود، 10 سال، 13 سال، 23 ساله. وقت دوم هجری قانون آمد، قانون زکات، قانون خمس، خمس زکات و قانون روزه و قانون جهاد. این 4 تا هم دوم هجری بود و الان آخر عمرش شده 10 هجریه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل، یعنی بلغ روزه 8 سال پیش گفتم، دوم هجری گفتم. بلغ جهاد، جهاد 8 سال پیش گفتم، همین حاجی ها که با من هستن بارها با من جهاد بودن. بلغ خمس بدن گفتم، بلغ زکات گفتم، روزه رو گفتم 8 سال پیش، جهاد رو گفتم 8 سال پیش، خمس رو گفتم 8 سال پیش، زکات رو گفتم 8 سال پیش و الان 10 هجریه. این بلغ مای ما چیه؟ ای رسول بگو اونی که گفتم، اونی که چی چیه؟ لا اله الا الله گفته، نبوت خودشو گفته، معاد گفته، نماز گفته، روزه رو گفته، خمس رو گفته، زکات رو گفته. بگیم حجه، یا ای هر رسول بلغ ما اونزه، بگو مردم برن مکه. ای بابا مردم مکه بر میگردن؟ آه کسی از حمام میاد بیرون که نگه سلام علیکم برو حموم، یا حال حمام بودم، حجم نیست.
یا ایها الرسول بلغ ما، یعنی بگو امر معروف و نهی از منکر کنه. امر معروف و نهی از منکر که از هم روزای اول فرمود این بت‌ها منکره، امر معروف که با بزرگترین منکرات که بت‌ها بود مبارزه کرد. این ما چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما، بگونی که گفتم. هیچی نمیتونه باشه جز حکومت بعد از پیغمبر، نسب علی بن ابی طالب. این از نظر عقلی که ما از نظر عقل فکر کنیم، یک پیغمبر 63 سالشه، آخر عمرشه، از مکه برمیگرده، در قدیر خم که منطقه بود که راههای میرفت به سمت حبشه و عراق و شام و مدینه و حبشه و یمن، در یه منطقه پنج راه بود که مسلمان‌ها بعد از هر اینا پخش می‌شدن. اونجا هم یه گودی بود، چون قدیر این گودی یعنی زمین مثل بشقاب بود، آب و درختی بود برای خودشون و اسب و شترشون، آب بود، دم چهار راه بود، پنج راه بود. اونجا آیه اومد بگو و نترس، بعدم تهدید که اگر نگی تمام زحمات 23 سالت هوا میره. چی ماجرا؟ توحید، نبوت، معاد نیست، نماز، روزه، حج، خمس و زکات و امر معروف اینا نیست. یه چیزیه که پیغمبر از گفتنش وحشت داره. یک، یه چیزی که تا حالا رسمی نگفته، گرچه تو کلمات قطع فرموده اما رسمی اعلام نکرده. هیچی نمیتونه باشه جز حکومت بعد از پیغمبر، نسب علی بن ابی طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. ابن خلکان، مورخ، فقیه و ادیب معروف، از روز 18 ذی‌الحجه به عنوان روز عید غدیر یاد می‌کند. ابو ریحان بیرونی، دانشمند مشهور ایرانی، غدیر را از اعیاد اسلامی می‌شمارد. ابن طلحه شافعی می‌نویسد روز غدیر خم روز عید و یادگار تاریخی است. روزی است که رسول خدا آشکارا علی علیه السلام را به عنوان امام و پیشوای مسلمین بعد از خود معرفی کرد. حاکم نیشابوری نیز در مستدرک از پیامبر نقل کرده که فرمود هر که علی را اطاعت کند در حقیقت مرا اطاعت کرده است، و هر کس از فرمان علی سرپیچی نماید از فرمان من روی گردانده است. اینجاست که اگر انسان بدور از پیش داوری به خطبه پیامبر بیندیشد، سخنان پیامبر در روز غدیر خم تنها یک معنا را میرساند و آن اعلام رسمی ولایت و زمامداری علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. نکته پایانی این که خداوند بعد از این اعلام آیه 3 سوره مائده را نازل کرد که می‌فرماید امروز دین خدا به مرحله کمال رسید و نعمت الهی تمام شد. از اینجا می‌توان این حقیقت را دریافت که با انتخاب وصی و جانشین پیامبر نعمت الهی بر مردم تمام شد. احادیث متواتر و کتب معتبر مورد توجه شیعه و سنی بر این نکته تاکید دارند که این آیه در روز 18 ذی‌الحجه، یعنی روزی که پیامبر مسئولیت فرمان روایی و رهبری امت پس از خود را به علی سپرد، بر رسول خدا فرود آمد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند از این که امروز هم با برنامه گنج سعادت همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده با ادامه مبحث امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و باز هم درباره ماجرای غدیر خم با شما صحبت می‌کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.